محبت اولیاء خدا بندگان خاص خدا اینجوری است. وقتی میگه الهی انت الذی اذلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک، دعای عرفه است. خدایا تو اون کسی هستی که اغیار را از دلهای اولیاء خودت بیرونشون کرد. در دل اولیاء تو جز تو کسی نیست، هرچی هست محبت توست. اگه محبت کسی دیگری با یک ویژگی شناخته میشه، اون از محبت تو جدا نیست، فرع محبت توست، برگی از این درخت، شعاعی از این خورشید. این فقره از این مناجات هم همینا میخواد، من اخلصته لودک و محبتک، من را از کسانی قرار بدی که خالصشون کردی برای محبت خودت. البته این که تفسیر دیگری هم میشه برایش فرض کرد، چون نمی فرماد اخلصت حبهم لک، چون اخلصته لحبک. اون تفسیر دیگرش این است که اصلا غیر از حب تو چیزی در وجودشون نیست، خودش را خالص کردی برای حب. حالا اون یک معنای دقیق تر هست، لطیف تر هست، یه خود تصورش هم مشکل تره تا برسه به تصدیقش. اینه که ما تکیه روی همون معنای اول میکنیم، تفسیر اول. یعنی اون جایی که جای محبت هست، جز محبت تو چیزی نیست. میشه فرض کرد که یک گوشه دل هم جای حزن است، جای خوف است، جای چیزای دیگه است، جای محبت نیست. اونجایی که جای محبت فقط توی این، روی این احتمال که عرض میکنی، اون احتمال رو اگر بدیم، یعنی اصلا در دل اونا و در وجود اونا جز محبت تو پیدا نمیشه، خودشون خالص شدن برای محبت تو. یعنی ذات اینا اصلا محبت تو چیز دیگری نیست. البته اینا گفتنش خیلی آسونه، شنیدنش هم مشکل نیست، تصورش هم خیلی مشکل نیست، اما یه خود نزدیک شدن بهش خیلی مشکل. ولی خب آرزو بر جوانان عیب نیست، ما خاطر جوانیمون میتونیم آرزو کنیم. شما پیرمردها هم آرزو داشته باشید، بگیم خدایا ما را هم خالص کن برای محبت خودت، یعنی محبت غیر تو را لااقل اون چه مزاحم با محبت توست از دل ما بیرون. بعد مطالبی ذکر میکنه که از کدام لوازم محبت هست. اجازه بدید چند تا جملهشو بخونیم، اگر توفیقی بود یه توضیح مختصری از کنیم. صلواتی بفرستید. یا اثر طبیعی محبت اینه که آدم وقتی کسی را دوست داره میخواد ببیندش. شما احتمال میدید آدم یک کسی را دوست بداره اما نخواد ببیندش، نخواهش باش ملاقات کنه، باش انس بگیره. و یک کسی همچه حرفی بزنه میگن برو عقلت را عوض کن، خود محبت نمیشه. آدم محبت داره، یک کسی را میخواد ببینه محبوبش. بنابراین اگر کسی دلش خالص شد برای محبت خدا، مشتاق لقاء الهی خواهد شد. یه آیه تو قرآن هست خطاب به اهل کتاب، تو سوره جمعه هم هست، قل ان کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. چون اینا می گفتند نحن ابناء الله و احباؤه، از ویژگی های بنی اسرائیل به خصوص یهودیان این بود که می گفتند ما فرزندان اسرائیل، فرزندان عزیز یعقوب، یک گروه ممتاز و مختار هستیم، به قول عربا شعب مختار، یک ملت برگزیده است و ما فرزندان خدا هستیم. البته این را تشریفا می گفتن، بعد در مسیحیت کم کم جدی شد، در باره حضرت موسیش گفتن ابن الله، اونا تشریفا و مجازا می گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، و این دیگه معروف شده بود که بنی اسرائیل اینها شعب مختار هستن، شعب برگزیده، ملت برگزیده هستن و اینا فرزندان خدا، دوستان خدا هستن. حالا بفهمید یعنی فرزند خونده، یعنی خدا اینقدر اینا رو دوست می‌داره که کنده اون معامله فرزند می‌کنه. به هر حال اون تصریحش احباؤه بود، اونش حقیقتا ادعا می‌کنه. قرآن در مقابل اینا میگه که دروغ میگید شما. اوصافشون از ذکر میکنه که اینا چقدر علاقه به زندگی دنیا دارند، آرزو دارند اگر میشد هزار سال در دنیا زندگی میکردن، لو یعمر و الف سنت. اینا خیلی دنیا پرست هستند و به دنیا خیلی علاقه دارند، اینا دروغ میگن خدا رو دوست میده. بعد میگه برای امتحان اگر راست میگید که شما خدا رو دوست دارید، ملاقات خدا بعد از مرگ رو پیدا میشه. اینا باز مشترک بود، قرب متیقن بود که روز در آخرت روز لقای الهی است. این جزء فرهنگ ادیان ابراهیمی است، همه این را برای پذیرفتن به این معنا. در قرآن، در اسلام هم همینطوره، یوم لقاء الله یرجون لقاء فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. این تعبیر لقاء از چیزایی است که در فرهنگ اسلامی شایعه. یه وقتی هم به نظرم یه چند شبی هم درباره لقاء بحث کرده بودیم تو همین جلسه. به هر حال می‌فرمایم اگه شما دوست دارید، خب خدا، کسی که خدا رو دوست می‌داره، کسی رو دوست می‌داره، لقاء او رو دوست داره، و این هم شما قبول دارید که لقاء الهی بعد از مرگه. پس شما آرزو کنید که بمیرید تا خدا را ملاقات کنید. قل ان کنتم تحبون، قل ان کنتم اولیاء، قل ان زعمت انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم. منظور اینه که لازمه طبیعی محبت اینه که آدم میخواد با محبوبش ملاقات کنیم. اینه که بعد از اینکه میفرماید از کسانی ما را قرار بده که اونها را خالص کردی برای محبت، میفرماید و شوقته و الی لقائک. اگه محبت داشته بازم مشتاق لقای الهی است، پس این شوق را در ما به وجود بیار که ما مشتاق لقای تو باشیم و به این وسیله محبت ما کامل بشه. حالا ضمناً اینم بد نیست اشاره بکنیم، شما یه درختی را وقتی فرض میکنید که مثلا درخت سیب هست، درخت گلابیه، این درخت تا سیب نیاورده درخت کاملی نیست. درست سیب نیوه این درخته، اما تا میوه نیاورده این درخت کامل نشد. وقتی میوه میاره خود همین درخت کامل میشه. میوه محبت شوق لقا است. وقتی آدم محبت داشته باشه، اثرش این است که میخواد با محبوبش ملاقات داشته باشه. اما این خود این درخت وقتی کامل میشه که این شوق هم کامل میشه. این اثر وقتی کامل میشه، خود اون ریشه هم محکم تر میشه، دوام بیشتری پیدا میکنه. اگر این شوق نباشه کم رنگ بشه، حالا به هر دلیلی در اثر هر سببی، کم کم محبت هم ضعیف بشه. هر قدر آثار محبت بیشتر ظهور کنه، یا اونایش که اختیاری هست عملا آدم انجام بده، محبت تقویت بشه. مثلا آدم در ارتباط با دوستانش لازمه محبت اینه که آدم ملاقاتشون بره، خب بره، هم دیدن رفت دید و بازدید محبت زیاد بره. لازمش اینه که مثلا هدیه یادم بده به محبوبش بده، خود همون دادن هدیه باعث میشه محبت بیشتر بشه. درسته این اثر محبتی، اما با انجام دادن این فعلی که نتیجه اون هست، خود اون محبت هم تقویت بشه. اینا سنت های الهی است در این عالم، باید بشناسیم. مشتاق لازمه محبت اینه که آدم مشتاق ملاقات محبوب باشه. پس از خدا میخواد که این شوق را هم به ما بده، اون شوق هم را زیاد کن، و خود همین ازدیاد اشتراق با باعث میشه که محبت هم کامل بشه. چند چیز دیگه هم میخواد، و رضیته به قضایک. محبت که اینجوری شد، تنها اون مراتب اولیه محبت نبود، این محبت طوری شد که همه دل را فرا گرفت، دیگه غیر از محبوب به کس دیگری تعلق نداشت. چنین محبتی باعث میشه که آدم همه رفتارهای محبوبش را دوست داشته باشه، چون اثر اوست دیگه. خب توی اشعار و غزلیات و اینا اینجور چیزا زیاده، تو دعاها و مناجات ها هم گاهی اشاره های به مطلب هست که خدایا اگر تو من را ببری جهنم، حکم کنی که ببرم جهنم بسوزانم، من از محبت تو از دلم کاسکن نمیشه. با اینکه سوختن آتش جهنم، اون کسی که داره این دعا را میگه خیلی بهتر از من و شما میدونن یعنی چی، ما درست نمیدونیم یعنی چی، ولی صادقانه میگه که اگر تو من را بگی ببرن جهنم، هیچ نگرانی ندارم و از محبت هم نسبت به تو کاسته نمیشه. چرا؟ چون دستور توست، من تو را میخوام، هرچی تو دوست. چنین کسی دیگه نباید بهش یاد بدن که آقا به قضای الهی راضی باش. بنده و جناب عالی وقتی بخوام بهم بگیم که یکی از صفات خوب اینه که آدم به قضای الهی راضی باشه، استدلال میکنیم، استدلالهای عقلانی میکنیم، این خدا کارش حکیمانه است، قضا و قدری که میکنه از روی حکمت، اینا همش مصلحت داره، پس باید راضی باشیم چون مصلحت داره. ولی محب اینجوری نیست، اون نمیگه چون مصلحت داره، اون میگه چون تو میگی، چون تو حکم کردی، چون اراده توست، میخواد به نفع من باشه، میخواد به ضرر، میخواد مصلحتی برای من داشته باشه، میخواد نداشته، من کار به ایناش ندارم. تو گفتی اینجا بشه، چرا من همونو دوست دارم که تو دوست داری. اگه محبت خدا اینجوری شد که دل آدم رو فرا گرفت و واقعا خدا رو دوست داشت، لازمه شد که کارهای خدا رو دوست بداری. و از جمله کارهای خدا تقدیرات خداست، قضای الهی هست، اینه که هیچ وقت خم به ابرو نمیاری. کسی که محب خدا شد، از هیچ حادثه ای، از اون جهتی که جز این مقدرات الهی هست، ناراحت نمیشه، استقبال هم میکنه. ممکنه یک حیثیت دیگه داشته باشه که اون حیثیتش مطلوب نباشه، و این از عجایب روح آدمیزاد است که حالا با یه وقت دیگری اگر فرصتی باشه و البته عقلم هم برسه و اینا، توضیح بدم که ممکنه یک چیز دو حیثیت داشته باشه و در این حال در آن واحد آدم دو حالت نسبت به اون داشته باشه. حالا به عنوان مثال شهادت سید و شهدا سلام علیکم، یکی این است که این جزء قضا و قدر الهی است، خدا خواسته که اینجور باشه، اراده الله، ان الله شاء ان یراک قتیلا، از اون جهتی که فعل خداست و حکمتی درش هست، حالا کار به حکمتش هم نداره، محب کار به حکمتش نداره. عاقل مؤمن عاقل چرا از آقای حکمتش میگی؟ برای این حکمتی داشته، از اون جهتی که کار خداست و حکمتی داره دوست دارم ای بیرد. اما از اون جهتی که عواطف انسان را جریحه دار میکنی و چنین ظلمی نسبت به چنین شخصیتی شده، بزرگترین حزن را هم در آدم ایجاد میکنه. در آن واحد نسبت به یک حادثه هم میتونه محزون باشه و هم میتونه راضی باشه. میشه امتحان کرده. این که بعضی خیال میکنن میگن چرا این همه سر و سر میذارین، خب امام حسین که به واسطه شهادت به مقام عالی رسیدن، خوشحال باشید شما. این از این نکته غافلن. خوشحال بودن از این که امام حسین به اون مقام رسید و از این که اون شهادت باعث شد اسلام رواج پیدا کنه و در سایه رواج اسلام من و شما مسلمان شدیم، اسلام رو شناختیم، چه برکاتی بر این متعال شد، از همه اینا ما شادیم. اما در این حال عظمت مصیبت و کف سماواتی را هیچ دوتا ما همیش مرافاتی نداریم. در یک لحظه نسبت به یک موضوع هم نهایت حضر را میشه داشت و هم نهایت شادیم. دو حیثیت یه از ویژگی های روح آدمی زادی. و هر حال در اینجا هم کسی که محبت خدا را داری میدونه که کارهای خدا اون چه در عالم واقع میشه طبق قضا و قدر الهی است. از این جهتی شاید از هیچ حادثه ناراحت نمیشه. شاید یکی از معانی اون آیه شریفه که میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یکی از معانیش هم شاید همین باشه. اون معنایی که ما معمولا به ذهنمون میاد اینه که کسی که ولایت الهی داره نگران آینده خودش نیست، چون میدونه خدا او را به پاداش نیک خواهد رسوند. ترسی هم نداره که چه حادثه‌ای براش پیش بیاد. اگه مصیبتی هم براش پیش آمده میدونه چون این مصیبت پاداش داره در آخرت، از اونم غصه ای نداره. پس لا خوف علیهم یعنی از حوادثی که برای خودش اتفاق میفته. اولیاء الله نسبت به حوادثی که اتفاق افتاده حزن ندارن، نسبت به حوادثی که در آینده ممکنه واقع بشن بهش خوفی ندارن. حزن نسبت به گذشته است، خوف نسبت به آینده. اما شاید این معنیش اینه که اصلا خوف و حزن ندارن، نه تنها نسبت به حوادثی که برای خودشون اتفاق افتاده، همه حوادث عالم را ازش نه خوفی دارن نه حزنی، از اون جهتی که فعل خداست، از اون جهتی که متعلق تقدیرات الهی است. ولو اینکه حوزه‌های دیگری باشه، اون روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همه شنیدید و که وقتی جناب ابراهیم از دنیا رفتن پیغمبر اکرم گریستن. بعضی اصحاب گفتن آقا شما هم برای فوت بچه تون گریه می کنید؟ فرمود دل می سوزه، عشق جاری می شه، ولی چیزی بر خلاف رضای الهی نمی گه. این که آدم عاطفه داشته باشه، بچه شو دوست بداره، سیب زمینی نباشه، این عیب نداره، آدم باید متأثر بشه. اما این تأثر معناش این نیست که از کار خدا گله داشته باشم، شکر خدا رو می. بعد از زیارت عاشورا که میخونید، بعد از اون لعنها، بعد از این که چه مصیبت عظیمی، عظمت مصیبت و که سماوات و الارض، همه اینا بعد سر میداره به سجده میگه اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علی حسن، من حمد تو میکنم، حمد کسی که برای مصیبت شکر میگه. مصیبتی بزرگتری مصیبت هم هست اما شکر، راضی هم به مصیبت، از اون جهتی که کار توست و من برای من نعمت هست، برای اسلام نعمت هست، شکرش رو بجام. به هر حال این از آثار محبت هست و نهایتاً رضای الهی از انسان هست که راضیتاً مرضیه، اول به حسب سیری که ما تصور میکنیم، اول ما باید کاری بکنیم که یعنی از کار خدا راضی باشیم، رضای به قضای الهی داشته باشیم، اون وقت خدا هم از ما راضی خواهد شد. راضیت ارجعی الی ربک راضیتن، یعنی راضیتن عن الله و از تقدیرات خدا. وقتی تو راضی بودی به قضای الهی و تقدیرات خدا، اون وقت مرضی هم خواهی بود، یعنی خدا هم از تو راضی خواهد بود. رضی الله عنهم و رضوا عنه، در اون آیه اول رضی الله عنهم میفرماد، بعد میفرماد رضوا عنه، اینجا میگه اول میفرماد راضیتن مرضیه. این تقدم و تأخرها از دیدگاه های مختلف هست. از یه جهت این که ما لیاقت این رو پیدا می کنیم که خدا از ما راضی بشه، اول ما باید راضی بشیم از فعل خود. اما از اونجایی که عنایت الهی است، موهبت های خدا اول از خدا ناشی میشه، ما باید این توفیق داشته باشیم که از خدا راضی بشیم. نکته دقیق است، ما برای اینکه از خدا راضی بشیم خدا باید توفیق بده، نه؟ خدا چیز کسی رو که دوست نداره توفیقش میده، یا اگه کسی رو دوست داشته باشه رو میشه. پس اول خدا دوست داری، یحبهم و یحبونه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اون یک لحاظ است، یه ترتیبه، اینم یه ترتیبه. به هر حال بعد از این همه از خدا میخواد که ممن ممنحته بالنظر الى وجهك حبوته برضاك، این توفیق را بهش دادی که نظر به وجه تو داشته باشه، که قبلا چند بار در این باره صحبت کردیم، در اندازه‌ای که عقلمون میرسید بیشتر، عقلمون نمیرسید که بیشتر توضیح. منظورم این جمله دومشه که حبوته برضاك، یعنی تو راضی بشی از اون. اول دعا میکنه که من را راضی به قضای خودت قرار بده تا من راضی باشم از تو. حبوته او به رضا، یعنی تو راضی باشی از اونها تا او بشه مرضی. همون مفاد راضیتن مرضیه و فقران دام و ایاتون انشاءالله.